شعار امسال خواهد بود مسئله اقتصادی ما و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام میگیره.
هر اوج ماندگار از دانش است و فن، اندیشه های تو انگیزه های من. دنیا رقیب ماست اما کنار ما، سرمایه بزرگ در اختیار ما. ایران مستقل با صنعتی نوین، در صحنه جهان نامی پرحریف.
همه با هم،
در کنار هم
و برای هم،
همه برای ایران.
در سطر دیگری از منشور تاریخ شکوه مند این سرزمین
با شعار سرمایه گذاری برای تولید هم قسم شدیم.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
باورش برای خودم هم سخت بود. در هیچ ساعتی از عمرم حتی فکرش را هم نکرده بودم روزی قرعه نوشتن از حسین دخانچی به نامم بخورد. روایتی از آدم‌هایی که زندگیشان خاص بود و خودشان خاص‌تر، همان بازمانده‌های جنگ که از زمین تا آسمان با بقیه فرق داشتند. از آن به بعد من بودم، یک مادر شهید بود و یک زندگی که دوست داشتم تا عمقش بروم، تا ته ماجرای متفاوت و غیر منتظرش. این روایت‌های زنانه به نظر من یک بخش مهمی از تاریخ معاصر ما، به خصوص در مقطع دفاع مقدس 8 ساله و بعد از اون دفاع از حرم و جنگ 12 روزه، چون هیچ کس به اندازه مادر شهید دخانچی بهش نزدیک نبوده. 17 سال کم نیست که شبانه روزت رو با پسر جانباز قطن و خواهد بگذرونی و بخوای الان تبیین بکنی، بخوای از رسالتت بگی، از هدفت بگی، از زندگی بگی، ولی از این مسیر بگی و نه تنها به خاطر پسری که الان رفته در جبهه قطن و خال شده نخوای گوشه نشین بشی، کنار بکشی، اتفاقا شبیه یک پرچم، شبیه یک علم همراه او بری و از رسالت جهاد تبیینت بگی. به نظر من این که الحمدلله در این سالها به این بعد روایت زنانه از جنگ پرداخته شده، قصه های افرادی که شاید مستقیما در جبهه نبودن، توی جبهه حضور نداشتن، داره شنیده میشه، خونده میشه، به نظر من یک اتفاق ارزشمنده و مطمئنم مخاطب خودش رو هم پیدا میکنه. و خب کتاب هایی که و نویسنده هایی که این شانس رو دارن که تقریض حضرت آقا هم بر کتابشون میاد، خب باعث میشه که خیلی بیشتر در جامعه و در بین جوانان و نسل امروز و نسل فردا انشالله دیده بشه.
تب ناتمام، روایت زندگی شهلا منزوی، مادر جانباز شهید حسین دخانچی، نویسنده زهرا حسینی مهرآبادی، تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
وقتی تو توی شناسنامم اسم تو میبینم، پرچم تو میچسبونم این بالا رو سینم. من تو رو دوست دارم، میخوام اینو همه دنیا بدونه، هر کی مثل من عاشق ایرانه با من اینو بخونه. سینه سپر سر بالا، مشتاگره پرچم بالا، یک دو سه میخونیم ما حالا، تا خون تو رگامه این پرچم همرامه، درد تو دردامه ایران، هر جا که دلگیرم دستا تو میگیرم، ازت جون میگیرم ایران. پشت و پناهه روزای خیلی خوبی تو راهه، پشت سر بالایی های دنیا یه سرازیری روبه راهه، تو این روزای پر از نامردی بین این همه راه و بیراهه، ما دل بستیم به نشونه پرچم، به نشونی که اسم الله. سینه سپر سر بالا، مشتاگره پرچم بالا، یک دو سه میخونیم ما حالا، تا خون تو رگامه این پرچم همرامه، درد تو دردامه ایران، هر جا که دلگیرم دستا تو میگیرم، ازت جون میگیرم ایران، تا خون تو رگامه این پرچم همرامه، درد تو دردامه ایران، هر جا که دلگیرم دستا تو میگیرم، ازت جون میگیرم ایران.
فراخوان دومین جشنواره بین المللی معروف، فیلم کوتاه، مستند، نماهنگ، گویانمایی و پادکست از دریچه هنر، رسانه و مسئولیت اجتماعی. ثبت نام و ارسال آثار در maarooffestival.ir. ستاد امر به معروف و نهی از منکر.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. نشانی اینترنتی رادیو سلامت دات آی آر. رادیو سلامت،
تمام تلاش همکاران ما در گروه‌های مختلف برنامه ساز در شبکه رادیوی سلامت اینه که برای شما خوبان و همراهان عزیز برنامه‌های آموزنده و متنوعی تولید و پخش کنند. همراهی شما موجب دلگرمی ماست. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
از مزرعه تا صبح.
باج خانومه
از مزرعه تا سفره، برنامه از رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام اهالی ایران، مزرعه داران و مزرعه دوستان، سلام. سلام به همه مزرعه داران سخت کوش، کشاورزان آفتاب سوخته و مردم سخت کوش طبس گلشن در خراسان جنوبی. امروز از دل همین خاک گرم و پهناور، از میان نخلستان‌ها و باغ‌های همیشه سبز راه می‌افتیم به سمت قصه‌هایی که از مزرعه شروع میشه و روی سفره‌های شما میشینه. طبس شاید شهر کبیر باشه، اما دلش از سبزی و برکت پره. اینجا برنامه از مزرعه تا سفره است و قرار سفر کنیم به طبس گلشن و کشاورزی و مزرعه داری در این خطه. دوستان، طبس جاییه که خورشید نگاهش رو هر روز روی ردیف نخل‌ها پهن می‌کنه. نخلستان‌ها مثل دیوارهای سبز زندگی ایستادن و با هر نسیمی که می‌وزه قصه‌ای از صبر و سخت‌کوشی تعریف می‌کنن. اینجا خرما فقط یک محصول نیست، روایت نسل‌هاست که توی گرمای کبیر قد کشیده. شما شنونده برنامه از مزرعه تا سفره از رادیو سلامت هستید. تولید خرما توی طبس یه هنر قدیمیه، یه مهارت که از پدر به پسر رسیده. هر خوشه سنگین نتیجه ماها مراقبته. کشاورز طبسی زیر گرمای 40 درجه پا به پا با نخل میسته، شاخه ها رو سبک میکنه و میوه ها رو تیمار میکنه و آخر تابستون خرمایی به دست میاد که انگار شیرینی زندگی رو تو خودش جمع کرده.
محمد احمدی هستم.
بله.
دکترای تخصصی علوم خاک دارم در شرکت کشاورزی.
علوم خاک. بله. آقای دکتر، خب خرما یک محصول بومی این منطقه هست و برای ما مثلا در ماه مبارک رمضان در موقعیت‌های ویژه، خب این خرما از لحاظ تغذیه و همینطور نقشی که داره، انسان قوی بانیه میشه، دو تا خرما میخوره میتونه تا بعد از ظهر کار بکنه. این سلامت محصول رو یا این تلاش برای اینکه به سمت کشاورزی نوین بره، حالا چه در آبیاری که شما میگه، چه در حفظ اون مواد مغذی محصول، چه کارهایی انجام شده؟ خب اینجا یک مرکز تحقیقاتی هست، میخوایم ببینیم که چقدر برای سلامت محصول، برای حفظ اون انرژی که لازمه یک محصول داشته باشه تا بتونه تاثیر بذاره توی سلامت انسان به عنوان مصرف کننده، تلاش میشه، تحقیق میشه در محصول خرما.
ببینید، برای اینکه یک میوه سالم داشته باشیم با درخت سالم داشته باشیم، این کار هم با همون تغذیه متعادل از همه عناصر مورد نیاز گیاه و همینطور تغذیه با کودهای عالی میسر هست که بتونیم آفات کمتری داشته باشیم و سمپاشی کمتری روی محصول صورت بگیره و یک گیاه سالم داشته باشیم. از اصول اولیه باغداری هست. بحث کیفیت خرما خب خیلی به ذائقه بستگی داره. برخی از مناطق هستن که خرما رو به شکل، چون در ابتدا رطب هست، کنوز تازه تر هست و بعد تحت عنوان خرما معرفی میشه.
اتفاقا میخواستم همین مراحل تولید خرما هم بفرمایید.
خب در ابتدا خرمایی که هنوز نرسیده و رنگ نگرفته مرحله خارک هست، بعد مرحله رطب که تازه تر هست و آبی بیشتری داره میوه، و در مرحله آخر خرما که در واقع خوشتر هست. بسته به ذائقه اشخاص ممکنه متفاوت باشه، خرمای خاصی رو بپسندن. ارقامی که مثل رنگ سیاه مثل مضافتی خب در خود شهرستان تبس و همینطور رقم کپکاپ که طلایی تر هست،
شیرش هم بیشتر آقای دکتر
شیرش هم بیشتر هست، بله مورد پسند هست و بیشتر مشتری داره. ارقام خشک باز بخش شهرستان ها بیشتر، مثلا خرمای حتی خود کپکاپ که تبدیل به خرما کی میشه، حالت شکلاتی به خودش میگه، یا ارقام مثل بوبکی، ارقام مثل برهی در محله خرما.
ماشاءالله چقدر اسم داره پیچیده.
ارقام خیلی زیادی داره خرما.
بله. اینها خب شکل در واقع استعمالان، اینها به شکل خرمای نیمه خشک و یا خشک شدهش بیشتر مورد مصرف قرار میگیره، یا ارقام مثل زاهدی که به شکل خشکیه.
بعضی از محصولات که خاک روشونه، یعنی اونا زیاد روی درخت موندن،
آفت کنه تارتن هست. در برخی از سالها به دلیل شرایط محیطی، هوای گرم و گرد و غبار، این کنه بیشتر میشه روی میوه و باید در مرحله اولیه با آبشویی و محلول صابون، یه سری از ترکیباتی هستن که سم نیستن،
بله،
شسته بشه. اگر نهایت کنترل نشود، در انتها مجبور به سمپاشی هستیم. بله.
حالا بعد که ما خودمون خرما می‌خریم، بعضی از خرماها شکرک زدن، یعنی وارد مرحله خرابی دارن میشن یا نه؟ چون خیلی شیرین هستن این اتفاق براشون میافته.
عمدتاً به این دلیل هست که تو شرایط نگهداری مناسبی شاید
قرار نگرفته.
آقای
دکتر خیلی انبار میشن خرماها؟
خرمای شهرستان تبس عمدتاً چون مشتری خاص و خودش داره کمتر. ولی خب ما 6 تا سردخونه داریم اینجا، تقریبا شاید مجموعاً بگیم 1500 تن ظرفیت ذخیره سازی داره، ولی عمدتاً مستقیم به فروش میرسه.
و خود ما شخصاً مثلا میخوایم خرما رو نگهداری کنیم، چقدر زمان با تو یخچال نگهداری کنیم؟ چه مدت میتونیم به هر حال تو فضای بیرون باشه؟
رطب رو عمدتاً در فریزر نگهداری میکنن. بله. بین حالا دمای
رطب همون دومی بود.
بله بله،
که آبدارتر هست.
آره، خرمای تازه تا مثلا 6 ماه 8 ماه حتی 1 سال هم قابلیت نگهداری داره در دمای زیر 0 درجه، و خرمایی که نیمه خوش هست رو میشه در خود یخچال و حتی در محیط بیرون هم نگهداری کرد.
آقای دکتر، خرمایی که شکرک زده رو بخوریم یا نخوریم، اصلا رو به خرابیه یا اینکه نه هنوز قابلیت ارزش غذایی داره؟
اگه در شرایط مناسب نگهداری شده نش، بازار پسندیش اومده پایین‌تر، وگرنه لحاظ سلامتی معمولا مشکلی نداره. اگر در شرایط محیطی نامناسب نگهداری شده، نه اصلا مزهش تغییر کرده باشه، باید استفاده نشه.
باور نمی کنن، اما همین تبس کویری جاییه که برنج هم توش کشت میشه. شالیزارهایی که در دل خاک گرم با آب قنات‌ها زنده میمونن. عطر شالی وقتی توی باد پخش میشه، انگار کویر رو لحظه‌ای میبره به شمال. معجزه‌ای که فقط از دست مردم این دیار برمیاد. مهربونهای تبس فقط خرما و برنج نمی کارن. باغ‌های مرکبات هم تو سایه همین نخل‌ها نفس می‌کشن. پرتقال، نارنگی و لیمو محصولاتی که شاید باورش سخت باشه، اما از دل کبیر بیرون میان و کبیر تبس با همت مردمش سال‌هاست که این ناممکن‌ها رو ممکن کرده.
یکی از چشمه‌های رشتکو همین چشمه اسمیقانه که همیشه دائمیه و جز اون چشمه‌ای که بیشترین آبو داره.
این آب به پایین دستم میره میرسه مثلا روستاهای دیگه استفاده بکنن یا اینکه نه برای مصرف اهالی همینجاست؟
نه، آب مازادش میره سمت روستای تشکانا.
آها، پس اونجا هم از این آب مازادش بهره مند میشن،
استفاده میکنن. بله،
خیلی عالیه.
آبی از سمت کالیجنیه از همینجا میره.
چقدر برکت داره که هم شالیزار رو پر میکنه. البته انقدر برنج نیست دیگه، در حد همین،
در حد محلی و
محلی خودتون.
آها،
دوستان، اینجا باغهای مرکبات و شالیزارهای برنج و همچنین نخلستانها در کنار هم قرار گرفتن و یک منطقه طبیعی زیبا در کنار کوهستان و کوههایی که واقعا شکل و شمایل خیلی خاص و ویژه‌ای دارن و درختان میوه پربار. آبشار اون طرف میبینید، نخلستانها، باغات انار و انگور، و اینجا هم که
اینجا برداشت
الان برداشت برنج بوده، درسته؟
آره، اینام مزارعش کلن برداشت برنجش تموم شده. میدونین مال 150 سال پیشه.
پس خدمت داره.
خدمت داره. بله.
به نوعی میشه گفت این یک میراثه، یک تاریخه. خب خدا رو شکر.
شما اینقدر راجع به شالی و نخ گفتین. اصلا راجع به نوع برنجش هیچ گفته ای نشو. برنج اینجا واقعا اصلا خاص و بی نظیره. برنج نوع چمپا تبش گرمه، سازگار معده است. یعنی کسانی که واقعا با برنج به بدنشون سردی میرسه و نمیتونن برنج رو هضم کنن، برنج از این واقعا هیچ مشکل براش نیست.
پس ما باید ببریم چون ما مشکلات گوارشی زیاد داریم.
اسم این نوع برنج چی بود؟ یه بار دیگه
برنج چمپا.
برنج چمپا
یه برنج ترمن قدش کوتاهه ولی
ریزه، درسته؟
توپوله.
مثل برنج جنوب دیگه، اونم توپول تره.
آره توپول.
اسمش چیه برنج؟ انبربو.
که انبربو سمت شیراز و مردش که کامفیروز و اینام چمپا.
کشت اول و کشت دوم ما نداریم، یه کشت انجام میشه برای بحث برنج.
در روستای از میقان زیبا هستیم و دلم میخواد رو یه بلندی بره من این پایین رو ببینم. خیلی قشنگه، خیلی زیباست اینجا دوستان. کناره کوه با اون قامت دوباره شما یک نخل بلند رو میبینید که سر به آسمون گذاشته و پایین همه شالیزارها. یعنی هرچی از این روستا بگم کم، گفتم فقط باید خودتون بیاین ببینین و خودتون مشاهده کنید. دیدن من و گفتنی که دارم به هر حال به تصویر میکشم تا اینکه خودتون بیاد، من اصلا همینجور که بگم شوکم شوکم از بس که زیبایی رو اینجا به ذره ذره آن چیزی که میبینم دارم حس میکنم با تمام وجودم.
کشاورزی تو این منطقه فقط شغل نیست، یه باوره، یه عشقه، یه جور زندگیه. دست‌های ترک خورده کشاورز وقتی خاک رو لمس می‌کنه انگار داره باهاش حرف می‌زنه. این رابطه ی آدم و زمین توی تبس از جنس احترامه، احترام به خاکی که با همه سختی‌هاش چیزی جز برکت نمیده.
درخت خرما همیشه سبزه، دشمنش برف و سرماست. یعنی برف و سرما راحت میتونه خرما رو بسوزونه و خوش بکنه.
عجب، نمیتونستم، فکر کردم همیشه همینجوری میمونه.
خب برای محافظت چی کار میکنن؟
حالا ما دعا میکنیم توی تبس برف نیاد. اگه برف یاد احتمالا مثل سال 86 که برف اومد کلی درخت ها توی تبس نابود شد. درخت خرما مثل شتر و انسان واحد شمارشش نفره.
خب
کولت سن داره که بابا رفتن سنش محصولش که همون خرما هست کیفیتش میاد پایین.
هرچی سنش بالاتر میره کیفیتش میاد پایین،
محصولش میاد پایین.
خب
درخت خرما احساسی ترین درخت روی کره زمینه.
عزیزم.
بعد موقع هرس بکنی قهر میکنه، گاهن شاید دو سال با شما قهر باشه که بهتون خرما نده.
آقای آزرم الان ما البته بگید که ما کنار دقیقا درخت نخل ایستادیم.
بله. کنار درخت
دارم باش حرف میزنم.
نخل ماده هستیم.
نخل ماده.
همه موجود مثل همه موجود نر و ماده داره که مادهش خرما میده، به وسیله نر بارور میشه.
بله.
بارور شدن درخت خرما به دو صورته، یا به وسیله باده یا به وسیله انسان. معمولا درختایی که جوان هستن به وسیله انسان بارور میشن چون ارزش غذایی بالایی داره و میتونن خرماشو بفروشن، ولی اونایی که ارتفاع میگیرن و سنشون زیاده هر کسی دیگه حاضر نمیشه که اون درختو پیمایش کنه تا اون بالا بره بارورش.
پس آقای آزم خوشه به خوشه باید اینا گردافشانی بشه یا اینکه نه مثلا یکی دو جاش گردافشانی کنی کفایت میکنه؟
نه، تو هر کدوم از این شاخه‌های درخت ماده ما یک برگه درخت نر بذاریم کافیه. نیاز نیست. آره.
در واقع تو هر کدوم از این خوشه‌ها باید یه دونه از خوشه نر.
قانه واقعا، پس درخت قانه‌ای هم هست.
این حالت اون خوشه درخت نر وقتی خوش میشه حالت گردافشانی میشه.
درسته.
و همه درختو بارور راحت بارور میکنه. حالا اگر درختی بارور نشد تکلیف چیه؟ یا خرماش از حالت نارس به خرما تبدیل نمیشه، یا خرما بی حسه بهتون میده. این دو حالت، یا خرما بی حسه است.
بله.
یا خرما از حالت نارس.
اگر خرمای بی حسه بده قابل استفاده که هست، کیفیتو که داره، که
ارزش غذایی همون خرمای معمولی داره.
اون یای دیگه چی؟ اون خرمایی که
یا اینکه کلا بار نمیده
یا کلا اصلا حالت نارس میمونه دیگه، حالت اثرات نارس پچ میشه. درخت خرما آخرین توضیح هم بهتون بگم که به دو صورت تکثیر میشه.
بله،
یا پاجوش درخت خرما رو میکنن یه جا دیگه به هر حال میکارن، یا خود هستش میذارن داخل یه ظرفی داخل گلخونه و این هسته که میاد بالا،
بله،
به یه مرحله‌ای که میرسه درش میمونه از داخل اون ظرف آهنی و یه جا دیگه
کاشته میشه که
به این دو روش درخت خرما
تکثیر میشه.
بعد این الان چند سالشه؟
بودن مثل این درخت الان 30-35 سالشه.
30 سال طول میکشه تازه اینجوری بشه، خیلی درخت... زمان میبره.
حالا اینم بهتون میگم درخت ها انواعی داره، درخت های زرد یا همون کپکاپ 3-5 سال به خرما میرسیم.
بله.
از این درخت ها درخت های سیاه یا همون مزافتی 10-15 سال طول میکشه تا اولین خرما رو بدیم.
و ما راحت اولین... با یه قیمت معمولی میگیریم و نمیدونیم چه رنجی بله. و چه زمانی میبره.
بله، تنوع خرماهای زرد به مراتب از سیاه
بیشتره.
اه.
از لحاظ تغذیه که فرقی نمیکنه، فرق... هر دوتا مغذی هن.
جفتش مغذیه ولی طعمش فرق میکنه. تمام مزه خرمای زرد و سیاه با هم دیگه فرق میکنه که معمولا زرد پرطرفدارتره.
آقا ممنون، توضیح خیلی کاملی بود.
سلامت نکنه. در میان نخلستان در روستای از میقان زیبا و یه توضیح خیلی قشنگ در مورد نخل که برای من واقعا همیشه نخل یه حالت تعجبی بهش نگاه میکردم. بعد میدونید یه وقاری داره، یه شکوهی داره که اولا که آدم نسبت بهش حساب خاصی میبره، بعد میگفتم بله خیلی با شکوه، خیلی خدا رو شکر که اومدیم اینجا رو دیدیم. دست شما در نکنه، متشکرم.
کشت و کار خرما در طبس از دل کبیر آغاز میشه، جایی که خاک گرم و آفتاب تیز با هم دستی میدن برای رویاندن میوه‌ای که به قول قدیمی‌ها طلای شیرین کبیره. نخل اول با یک نهال کوچیک شروع میشه و بعد نهالی که کشاورز با عشق در دل خاک میشونه با هر آبیاری امید تازه‌ای به ریشه ها میده. وقتی نخل جوان قد میکشه و برگ ها پهن میشن، کشاورز طبسی وارد مرحله مراقبت های دقیق میشه. هرس کردن شاخه ها، جمع کردن خارها، بستن تاج نخل و محافظت از خوشه ها همه کاری نیست که راحت باشه. کار نخلداری صبر میخواد، دقت میخواد و دل بزرگ، همون چیزی که کشاورزان طبس به تمامی دارند. فصل گرد افشانی که میرسه روستا زنده میشه. مردها از تنه نخل بالا میرن، شکوفه های نر و ماده رو یکی یکی گردگیری میکنند و بعد چشم به راه میمونن تا خوشه های کوچک خرما شکل بگیره. هر خوشه مثل کودکیه که باید مراقبش باشی. و سرانجام فصل برداشت فرا میرسه، روزهایی که نسیم کبیر با بوی خرمای رسیده قاطی میشه. کشاورزان با چاقوی مخصوص از نخل‌های بلند بالا میرن، خوشه‌های سنگین رو پایین میارن و زمین پر میشه از خوشه‌های قهوه‌ای و طلایی. این لحظه ثمره یک سال زحمته، لحظه شادی، لحظه شکرگزاری. در طبس خرما فقط یک محصول نیست، بخشی از زندگی، شخصیت و هویت این مردمه.
جایی که ما هستیم پر از درختان نخله. یک محصولی که الان اینجا چیده نشده خوشه های خرما. این الان درخت چی آقای دکتر؟
این خرمای کپکاپ قرمز هست.
قرمزه، ببینم بله. رنگش فرق
میکنه. آقای دکتر ارتفاع این نخلم کوتاه به نظر میرسه که جوون باشه. این الان چند ساله است؟
این حدود 15 سال.
15 سال زمان برده پس.
چون میکشه تا حتی قدش اینقدر
پس این زحمت بله. داره.
بله.
نوعش قرمزه.
بله.
و الان این رطبه؟
این محله خارک هست، هنوز تبدیل به رطب نشده. این اونایی که رنگ سیاه به خودش گرفته اینها محله رطب هست.
رطب. بعد الان چقدر زمان میبره تا این به مرحله رطب برسه؟
دیگه خیلی زمانی نمونده، با چون که هوا داره رو به سردی بله. داره پیش میره، معمولا دیگه خارکی که مونده روی درخت باید برداشت بشه به صورت مصنوعی.
آقای دکتر الان این دیر نشده که به اون مرحله برسه؟ چون دیدم که تمام درختا رو چیدن.
آره، ببین یه رقم حلیلی هست که معمولا خرمای اصلاً محلی برفی هم بهش میگن، یعنی باید یه خنکی ببینه که در واقع محله تبدیل به رطب بشه از مرحله خارک، و محدود اقوامی هستن که به این شکل در واقع دیررس هستن و مرحله رسیدگی به آخر انتهای فصل برداشت میفته.
به نوعی اینا درختان مادر هستن نه؟ اینجا بله. یک مرکز تحقیقاتی، یک محصولی کاشته میشه تا ببینه شما چه نتیجه میده و بعد اون رو به عموم کشاورزان توصیه میکنید که آیا این کار رو بکنن یا نه.
بله، نتیجه که از این ایستگاه گرفته شد در سالهای 1371 به بعد